بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در 464 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 9 از سوره مبارکه کهف، آیه که در آن الله متعال میفرماید ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. ام در اینجا علما به معنی بل تفسیر کرده اند، یعنی بلکه ای پیامبر تو این گونه حساب و گمان کردی، ام حسبت که اصحاب کهف یعنی آن چند نفری که وارد آن غار شدن در دل کوه، و رقیم که حالا دو تا تفسیر براش ارائه شده، یکی گفتن که منظور آن تخت سنگی است که بعدها اسم این چند نفر بر روی این تخت سنگ نوشته شد، رقیم از رقم کردن و نوشتن به لوحی که بر آن اسمهای آنها نوشته شده باشه، و برخی هم گفتن منظور از رقیم آن دره است که این کوه در آن واقع شده بود، این غار در آن واقع شده بود. این میشه اصحاب الکهف و الرقیم. کانو من آیاتنا عجبا، یعنی اینها، این چند نفری که وارد غار شدند و در آنجا 309 سال به خواب رفتند، از آیات عجیب ما هستند و بودند. کانو در اصل یعنی بودند، ولی خب هنوزم به عنوان آیات عجیب الهی به حساب میاد. و وجه عجیب بودن آیات این افراد این بود که 309 سال به خواب رفتند، خوابی که در آن نه احساس گرسنگی نه احساس تشنگی به آنها دست داد، و برای اینکه زخم بستر نگیرن پروردگار متعال آنچنان که در همین آیات آمده نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، یعنی حالتی را برانها ایجاد می کردیم که دست به دست بشن، چپ و راست بشن تا دچار زخم بستر نشن. و بعد از اینکه از خواب بیدار شدند، حالا در آیات خواهد آمد جزئیات این مسئله، گمان کردند که یا یک روز کامل، آنم از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، نه یک شبانه روز، یک روز، و یا اینکه جزئی از روز به خواب رفتن. حالا تو نگو که اینها 309 سال در خوابند. خب این جزء عجیب ترین آیات الهی به حساب میاد. آغاز داستان به این شکل که اذ اول فتیت و الى الکهف. فتیه جمع فتاه یعنی جوانانی، و جمع قله هست، یعنی اینکه بین 3 نفر تا 10 نفر. اینها جوانانی بودند در حالا آن شهری که زندگی می کردن. پناه آوردن، اوا یعنی پناه آوردن، پناه آوردن به یک کهف، به یک غاری در دل کوه. گفتن بریم اهل شهر را ول بکنیم، اینها مشرک هستند، اینها بت پرست هستند، اینها دشمن الله و رسولش هستند، و هر آن ممکنه که عذاب الهی بر آنها نازل بشه، ما حداقل از میان آنها خارج بشیم، بریم بیرون. گذشته از این که آنها را اذیت هم می کردن، میاد در آیات گفتن که اگر شما به شهرتان بر بگردید، یا شما را به دین آنها، دین خودشان بر می گردانن و مشرک می گردانن، و اینکه شما را سنگسار می کنن و نابود می کنن، یکی از این دوتا، یا می کشن یا برمیگردید به دینشان. به همین دلیل اینها برای حفظ دین خود، برای حفظ توحید و یکتاپرستی که پروردگار متعال در دل آنها ایجاد کرده بود، گفتند بیایید از شهر بیریم بیرون، بیریم خودمون رو به کوه بزنیم. رفتن تا اینکه یه غاری پیدا کردن. گفتیم که این غار، فرق بین کهف و غار که هر دو در قرآن آمده، غار عمیق است، تو رفتگی دارد، ولی کهف میشه اشکت به زبان خودمون، تو رفتگی زیاد ندارد و دهانه آن بازتره. پس چیزی که آنها پیدا کردن کهف بود، اشکت بود. در آنجا وارد شدن، پناه آوردن به این کهف. فقالو، و گفتن، دعا کردن، گفتن ربنا آتنا من لدنک رحمه، بار الله از نزد خودت یک رحمتی برای ما فراهم کن، به ما بده. یعنی اینکه بار الله ما فقیر و نیازمند رحمت تو هستیم. حالا این رحمت به چه شکل؟ یعنی ما آمدیم اینجا نه آبی است، نه غذایی است، نه چیزی است، نه دستمون به جای بنده. به هر حال برای فرار از شرک و بت پرستی، برای حفظ دینمان، ما همه چی رو ول کردیم. و قطعا وقتی که انسان برای دین الله عزوجل از دنیای خود بگذرد، 100% جایگزین آن را به او خواهد داد. به هیچ عنوان پروردگار متعال انسان هایی که دنیا را به خاطر دین رها می کنند بی پاسخ در این دنیا نمی گذارد، جایگزین را به آنها 100% خواهد داد. و این ابتلاعات، امتحان انسان، سر دوراهی گیر می کنه بین دین و دنیا، تا تو آزمایش بشی ببینم دنیا را انتخاب می کنی و دین را کنار می زاری، یا دین را انتخاب می کنی و دنیا را کنار می زاری. این در صورتی که تعارض پیدا بکنه، ولی اگر هر دو تا در کنار همدیگر قرار بگیرن که مطلوب شرعی است، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، در هر دو جا ما حسنه میخوایم. ولی اگر نشد، وفق مراد نبود و تعارض پیدا کرد، کدوم رو انتخاب میکنی؟ بعضیا هستن دین را انتخاب میکنن و دنیا را فدا میکنن، بعضیا برعکسن، دین را فدا میکنن و دنیا را انتخاب میکنن. این جوانها دین را انتخاب کردن و دعا کردن، گفتن بارالله از نزد خودت یک رحمتی برای ما قرار بده، گرفتار نشیم. حالا این رحمت اینجا به صورت نکره آمده، یعنی تمام آن چیزهایی که ما به عنوان یک رحمت الهی به آن نیازمندیم. دست این پادشاهی که در شهر بود و ظالم و مشرک بود به ما نرسه، ما را پیدا نکنن، ما را دستگیر نکنن، از گرسنگی نمیریم، پناهگاه دیگری نداریم. و هیئ لنا من امرنا رشدا. هیئ، کلمه هیئ فراهم کردن، همون تهیه کردن از همین کلمه است. تهیه کن برامون، فراهم کن برامون. من امرنا یعنی از این کاری که ما در پیش گرفتیم، یعنی دین یک تا پرستی انتخاب کردیم، ما راضی نشدیم مشرک بشیم با بقیه قوم ما. پس حالا که این راه رو در پیش گرفتیم، یک رشدی، یک هدایتی در دین ما برای ما فراهم ساز، یعنی اینکه دوباره گمراه نشیم. آنچنان که در سوره آل عمران آمده، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. بارالله بعد از اینکه ما را هدایت کردی، از نعمت هدایت بهره مند سازی، ما را دوباره گمراه نکن. یعنی اینکه ما حتی نمیتوانیم بدون رحمت الهی و عنایت الهی بخوایم حتی ضامن هدایت خودمان باشیم. اگر پروردگار بخواد گمراهت بکنه، بعد از هدایتت گمراهت میکنه. خیلی ها بعد از هدایتشون گمراه شدن. آن کسانی که در شهر و در کشور خودمان تا چندی پیش نماز میخواندن، روزه میگرفتن، الان میگن اینا همش بی خوده. گمراهی بعد از هدایت. در قرآن در سوره اعراف آمده، واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا. آن کسی که ما آیات خودمون به او دادیم، یعنی توفیق بهش دادیم، فانسلخ منها، ولی انسان لیاقت نداشت، شایستگی نداشت، از این آیات بیرون آمد، ول کرد آنها را. فاتبعه الشیطان، شیطان اومد هلش داد، گفت برو در گمراهی ادامه بده. فکان من الغاوین، در نتیجه از جمله گمراهان شد. پس این چند جوان اینقدر درک و معرفت و توحید و یکتاپرستی آنها بالا بود که این مسائل را میفهمیدند که بارالله ما را بعد از هدایتمان گمراه نکن، ما را ثابت قدم نگه دار، دچار فتنه نشیم که دین خود را از دست بدیم. دین یک ارزشه، اینها به دست آوردن، حالا میخوان از این ارزش حفاظت بشه. همیشه حفاظت از یک چیز، از یک ارزش، مهمتر و سختتر است از این که شما آن ارزش رو به دست بیاری. یه خونه درست میکنی، در دو سال طول میکشه. چند سال ازش نگهداری میکنی؟ 60 سال، 70 سال. حفاظت خیلی مهمتر از درست کردنه. دینم همینطوره. شما ممکنه با یک لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن وارد دین بشی، ولی الان بعد از این دین حفاظت بکنی، چقدر مورد امتحان و ابتلا قرار میگیری، ببینم تا چه اندازه واقعا حافظ دینت هستی. پس این یک دعایی بود که اینها غصه شو داشتن، دغدغه شو داشتن، بار الله دوباره گمراه نشیم. و هیئ لنا من امرنا رشدا. وقتی که این اتفاق افتاد، اینا پناه آوردن به این غار و این دعا را کردن، این درخواست را کردن، پروردگار متعال اجابت کرد. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، میگه ما بر گوشهای آنها زدیم. حالا این ترجمه تحت لفظیشه، فضربنا على آذانهم، ولی منظور و مقصود اینه که آنها را خواباندیم. خوابی که انسان وقتی میخوابه دیگه چیزی نمیشنوه. اینم یکی از عجایب خلقت الهی است. شما تا بیداری که قدرت شنوایت کار میکنه، تا میخوابی دیگه گوشت کار نمیکنه. همیشه هم سر جا خودشه ها، تبل گوش سر جا خودشه، امواج هم داره میاد ولی چیزی نمیشنوه. خیلی عجیبه. حالا چشمو میگی شما چشمو بستی، خب دیگه نمیبینی، ولی گوشت که بازه. ولی قدرت الله عز و جل اینه که وقت انسان میخوابه دیگه هیچی نمیشنوه، خصوصا اگر خواب عمیق باشه یا خواب انسان سنگین باشه، قدرت شنوایی از بین میره. به هر حال میگه ما این کار رو با اینها انجام دادیم، سنگینی بر گوش آنها انداختیم، یعنی خواباندیم آنها را. فلکهف، در همین اشکتی که پناه آوردن. حالا اشکت به زبان فارسی نمیدونم چی بهش میگن. سنین عددا یعنی سالیان سال، سالیان سال آنها را خواباندیم، به خواب رفت. جل الخالق. ثم بعثناهم، سپس، این سپس بعد از 309 سال بود، ما آنها را مبعوث کردیم، یعنی بیدار کردیم، بلندشان کردیم، از خواب بیدارشان کردیم. لنعلم، لام در اینجا لامی که در کلمه بر سر کلمه نعلم وارد شده، لام تعلیله، یعنی تا این که بدانیم. خب الله عزوجل که همه چیز میدانه، چی رو میخواد بدونه؟ به این میگن علم ظهور، یعنی تا اینکه این علم ظاهر بشه. و الا پروردگار متعال به همه چیز علم داره، به اتفاقاتی که نیفتاده هم علم داره، بلکه خودشان ها را مقدر کرده. پس علم پروردگار به همه چی احاطه دارد و این بهش میگن علم ظهور که در آیات فراوانی آمده. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا شما فکر میکنید که وارد بهش میشید در حالی که الله عزوجل هنوز مجاهدین شما را ندانسته که چه کسانی هستند؟ این ندانستن انجا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم علم ظهوره، والا پروردگار متعال در باطن همه چیز را میداند. یعنی تا اینکه این مسئله علنی بشه ببینم کیا میان پای کار و جهاد میکنن و کیا نمیان. و یعلم الصابرین، و تا اینکه انسانهای صابر را شناسایی کنن. بازم علم ظهوره، یعنی تا ظاهر بشه همه ببینن، همه بدونن که چه کسانی صبر به خرج دادن. خب لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. الحزبین چه کسانی بودن؟ دو حزب. وقتی که اینها مبعوث شدن و بعد دوباره به خواب فرو رفتن و دیگه دسترسی به آنها غیر ممکن شد، مردمی که آمدن و اینها را پیدا کردن به دو دسته تقسیم شدن، اختلاف پیدا کردن. گفتن اینا چند ساله به خواب رفتن، یکی گفتن نمیدونم این قدر، دیگری گفت این قدر، دو گروه شدن. میگه ما این کار را کردیم، اینها را بیدار کردیم تا این اتفاق بیفتن، تا اینکه بدانیم کدام یک از این دو حزب، از این دو گروه و دو جماعت که با هم دچار اختلاف شده بودند، از لحاظ اینکه اینها چه مدت در این غار باقی مانده و به خواب فرو رفتند، احصای آنها یعنی آمار آنها و آن شمارشی که از لحاظ سالیان سال ارائه کردند دقیق تر بوده. احصا لما لبثوا امدا، از لحاظ امد یعنی از لحاظ مدت زمان چقدر اینها بیشتر در این غار مانده اند. به هر حال دو تا نظریه وجود داشت، میگه ما این کارو کردیم تا مشخص بشه که کدام دقیق تره. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ای پیامبر این ما هستیم که داستان اصحاب کهف را برای تو بازگو میکنیم، قصه شو برات میگیم، آن هم به حق. دیگه حاشیه های اضافی نداره، مثل بقیه داستان ها نیست که یک اتفاق افتاده باشه، این اتفاق ممکنه سر و تهش یک صفحه بشه، تبدیل به چهار جلد کتابش میکنه و سینما میاد فیلم درست میکنه، 30 حلقه فیلم درست میکنه، همه اضافات و زیادات خودشون درست میکنه. دیگه اینها دروغ‌هایی است که به این داستان اضافه میشه در اثر مرور زمان. هر یکی یک تکه که بهش اضافه کنم خودش بعد از گذشت هزار سال هزار قطعه میشه، خیلی طولانی میشه. میگه ما میاییم به حق این داستان رو برای تو بازگی میکنیم و تمام داستانایی که در قرآن آمده به همین شکله. داستان پیامبر یوسف احسن القصص، یعنی به بهترین شکل ممکن. چرا؟ چون داستان پیامبر یوسف در اثر گذشت هزاران سال تا اینکه پیامبر ما مبعوث شد چیزهای بسیار زیادی بهش اضافه شده بود که اتفاق نافتاده بود، ولی خب بازم از لحاظ علمی قابل تشخیص نبود که آیا این درسته یا نادرسته. داستان پیامبر نوح همچنین در سوره هود فرمود تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. میگه این داستان پیامبر نوح که ما برای تو بازگو کردیم و دیگر داستانها داستانهایی است که ما به حق بر تو بازگو میکنیم، نه تو قبل از این میدانستی و نه قومت اهل مکه میدانستن، این ما هستیم که داریم به تو میگیم بازگو میکنیم برات. انهم فتیتون آمنوا بربهم، اول آمد این جماعت این گروه را معرفی کرد که اینا کیا بودن؟ فتیه بودن، چند تا جوان بودن که خود این مسئله باز اهمیت نقش جوان در ایفای دین را میرساند، یعنی اینکه جوانها چه کارهایی میتونن انجام بدن که ممکنه سالمندان نتونن انجام بدن. انهم فتیه، چند تا جوان بودن، آمنوا بربهم، که به پروردگارشان ایمان آورده بودن. منظور از ایمان به پروردگار به ربوبیت و به الوهیت الله عز و جل، یعنی مؤمن موحد بودن، مشرک نبودن. و زدناهم هدا، مسئله اینجاست، میگه بعد از اینکه اینها ایمان آوردن به پروردگارشان ما بر هدایت آنها افزودیم. این جمله بیانگر اینه که گام اول را باید چه کسی بردارد؟ باید بنده بردارد. اگر تو گام اول را برداشتی پروردگار بر هدایت تو می افزاید، اما اینکه بشینی و در راه ایمان و در راه توحید هیچ کاری انجام ندهی و توقع داشته باشی که هدایت بشی خیلی سخته. و به همین دلیل بارها این آیه رو گفتیم در سوره مائده، یهدی به الله، و الله عز و جل با این کتاب چه کسی رو هدایت میکنه؟ من اتبع رضوانه، آن کسی که به دنبال رضایت الهی باشد، تبعیت داره میکنه، یعنی اول بنده داره دنبال راه حق میگرده. سبل السلام، چنین انسانهای را به سبل السلام هدایت میکنه. و در سوره محمد فرمود والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، آنهایی که هدایت شدند، یعنی خودشون اومدن دنبال هدایت گشتن و هدایت رو انتخاب کردن، ما بر هدایت آنها افزودیم و در نهایت به درجه تقوا رساندیم. و همچنین در حدیث صحیح آمده که اذا تقرب الی عبدی شبرن، وقتی که بنده من به اندازه یک وجب به من نزدیک میشه، من به اندازه یک ذراع، یک نصف دست به او نزدیک میشم. اول داره کی نزدیک میشه؟ اول بنده داره نزدیک میشه. اگر بنده گام اول رو برنداشت، الله عزوجل به او نزدیک میشه؟ نزدیک نمیشه. بله، راه حق و باطل مشخص تعریف هم شده، معرفی شده، این راه حق این راه باطله. هر کسی اومد راه حق را انتخاب کرد، پروردگار متعال به او بیشتر میدهد. مثل چیه؟ مثل لئن شکرتم لازیدنکم، پروردگار متعال یک نعمت دنیوی بهت داده، اگر شکرگزار شدی من بهت بیشتر میدم، اگر نشدی بهت بیشتر نمیدم. پس شد چی؟ آمنوا بربهم و زدناهم هدا، ایمان آوردن و ما بر هدایت آنها افزودیم. و ربطنا علی قلوبهم، ربطنا علی قلوبهم در اینجا آمده، در داستان مادر موسی هم آمده، وقتی که پیامبر موسی بچه بود وحی آمد، آنچنان که در سوره قصص آمده، گفت که بندازش توی جعبه‌ای، بندازش توی دریا. خب این نیاز به قوت قلب داره، یک مادر میتونه این کار را انجام بده؟ خیلی سخته. برای همین در سوره قصص فرمود که در صفحه 382 شیش فرمود که و اصبح فؤاد ام موسى فارغا، یعنی دل مادر موسی خالی شد، ته دلش خالی شد وقتی که موسی را از آب گرفتن. در کجا از آب گرفتن؟ در قصر فرعون. فرعونی که به دنبال فرزندان بنی اسرائیل بود تا بکشن، صندوق پیامبر موسی مستقیم رفته اونجا. ته دل مادر موسی خالی شد، میگه لو ان کادت لتبدی به لولا ربطنا علی قلبها، میگه ما اگر بر قلب او قوت و شدت ندادیم و نبستیم، نزدیک بود بره بگه که این بچه منه و مسئله رو لو بده، ولی به او قوت قلب دادیم. ربطنا علی قلبها یعنی بهش قوت قلب دادیم. خب این چند نفری هم این بند خداها که با اهل شهر خودشون مخالفت دینی کردن، مشرک و مؤمن، پادشاه 100% به دنبال آنها خواهد بود، دستگیرشون بکنه بیارینشون. فرار کردن، رفتن به یک جای پناه آوردن. یا نه این مسائل نیاز به قوت قلب نداره؟ 100% داره. میگه وربطنا علی قلوبهم، ما به آنها قوت قلب دادیم. پس راه ایمان، راه توحید یکتاپرستی، راه دینداری، راهی است که نیاز به قوت قلب دارد. و برای همینه که شاعر میگه که جگر شیر نداری سفر عشق مرو. اگر میخوای سفر عشق بری، که الان منظورش از سفر عشق در اینجا سفر بندگی است، اگر میخوای راه بندگی و راه دین و توحید در پیش بگیری، باید دل شیر داشته باشی، باید قلبت خیلی قوی باشه، ترسو باشی کم میاری. و برای همینه که پیامبر صلی الله علیه وسلم اونچنان که در احادیث آمده و یاران پیامبر ایشان را بس میکنن، میگن کان اشجع الناس، شجاعترین مردم بود، از هیچ چیزی نمیترسید. جرأت و شجاعتی که پیامبر داشت در زمان خودش هیچ احدی نداشت. اذ قامو، وقتی که اینها بلند شدن، قیام کردن در بین مردم شهرشان، فقالو، و به صراحت گفتند، به مردم گفتند، ربنا رب السماوات والارض، پروردگار ما پادشاه شما نیست، پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است، ما بت پرستی و پادشاه پرستی نمی کنیم. لن ندعو من دونه الها، به هیچ عنوان من دون الله، یعنی هیچ ذات پایین تری از الله عز و جل را به عنوان اله و معبود عبادت نمی کنیم. ندعو در اینجا دعای عبادتش، ما دو تا دعا داریم، دعای عبادت و دعای مسئلت. دعای عبادت یعنی که انسان پروردگارش را عبادت کنه، اینم یک نوع دعاست، نماز یک نوع دعاست. و دعای مسئلت اینه که شما یه حاجت داشته باشی و داری درخواستش میکنی. و بسیار زیاد در قرآن کلمه دعا میاد و منظور عبادت بندگی است، یعنی ما بندگی هیچ احدی جز اله برحق را نخواهیم کرد، هیچ ذاتی را جز او نخواهیم پرستید. خیلی جرأت میخواد این حرف در یک شهری که پادشاه ظالم، مشرک، مردم مشرک، تو چند نفر بلند چند این حرف رو بزنن. لقد قلنا اذا شططا، اگر ما چنین حرفی را بزنیم، یعنی غیر از الله عز و جل را عبادت بکنیم، در این صورت حرف بسیار بیهودهی را گفته ایم. شطط یعنی حرفی که در آن ظلم و جور وجود دارد و به حق نزدیک نیست. در سوره صاد آمده وقتی که ملائکه بر پیامبر داوود وارد شدن، گفتن که حکم بکن در بین ما بالحق، ولا تشطط، ولا توش، یعنی از حق فاصله نگیر، دور نشو. شطط یعنی دوری از حق. پس اگر ما غیر از این را بگیم، ده از حق دور شدیم. ها اولئک قومنا، گفتن اینها قوم ما هستند، مردم شهر. چه کار کردن؟ اتخذوا من دونه آلهه، من دون الله اومدن، نه یک اله بلکه آلهه را انتخاب کردن و برگزیختن و عبادت میکنن، بود پرستی، چند تا بود داشتن. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، ای کاش بر این بت‌هایی که عبادت می‌کنن یک سلطان واضح و آشکاری می‌آوردن، یعنی یک دلیل. سلطان یعنی دلیل. یک دلیل قابل قبول می‌آوردن که پرستش این بت جایزه و درسته. به هیچ عنوان یک دلیل هم برای پرستش بت پیدا نمی‌شود. دلیل عقلی هم پیدا نمی‌شود. شما عقل انسان مشرک رو مورد خطاب قرار ده، این مشرک چرا داری این سنگ را می‌پرستی؟ جواب علمی و معقول بهت نمیده. نهایتش اینه که من نمیدونم این مردم شهرمون آبا اجدادمون این کارو میکردن، ما ها این کارو میکنیم. دیگه جواب دیگری نمیتونه بهت بده. نمیتونه بگه که این بت راه میره، میبینه، میشنوه، قدرت داره، میتونه از من دفاع بکنه. هیچ. سنگی اونجا افتاده. تا جایی که قرآن کریم میفرماید که اگر یک مگس بیاد روی این بت بشینه نمیتونه از خودش دفاع بکنه. بوتی که نتواند یک مگس را از خودش دور بکنه میتونه از شما دفاع بکنه؟ نمیتونه. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، چه کسی ظالمتر از آن انسانی است که بیاد بر الله عز و جل دروغ ببندد و دروغ بگوید و بگوید که شریک دارد و شرکا دارد، بت‌هایی که انسان با دست خود تراشیده، بت‌هایی که از خود انسان عاجزترند. انسان از لحاظ قدرت از بت قوی‌تر و کامل‌تره، توانایی داره، میتونه دست و پای بزنه. بت که هیچ. این حرفایی بود که این جوانان در بین خود تکرار کردند و این گونه سبحان الله بدونی که پیامبری داشته باشند به این توفیق و این هدایت رسیدن که کار مردم شهر ما درست نیست. تا ادامه داستان که انشاءالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.